أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة دو در این قسمت نوافل مرحوم سید در قسمت اول فرموده بود که نماز قفیله مستحب هست، بحث از این گذشت. قسمت دوم از مسئله دو اینه که فرموده که نماز بین مغرب و عشا یا نماز دیگه هم به نام نماز وصیت مستحب، یستحب و ایزن بین المغرب و عشا صلات الوصیه و هیه ایزن رکعتان. این نماز وصیت هم دو رکعت هست، ولی به این کیفیت که در رکعت اولا بعد از حمد 13 بار سوره زلزله خونده بشه اذا زلزلت الارض، و در رکعت دوم بعد از حمد 15 مرتبه سوره توحید خونده بشه. این عبارت مرحوم سید در این قسمته. حالا عنوانی که در کلام مرحوم سید وارد شده صلات وصیت هست. کلام در اینه که این نماز وصیت به این عنوان خاص در کنار نماز قفیله و در عرض و در کنار نوافل اون 4 رکعت نافله مغرب، آیا این یک نماز مستحب مستقلی هست در مقابل اونها، یا نماز مستقلی به نام صلات الوصیه ما نداریم، و اگر 2 رکعت با این خصوصیت در سوره که یک سوره خاصی 15 بار یکی هم مثلا 13 بار خونده بشه، این از موارد تطبیقات بعضی از نوافل بر کیفیت خاصه هست، نه اینکه صلات مستقلی حساب بشه. خب در این قسمت برای اینکه معلوم بشه که آیا صلات وصیت عنوان مستقل داره، 2 رکعت مستقل صلات وصیت ثابت است یا ثابت نیست، باید نگاه بکنیم به وجه و دلیلی که برای این اقامه شده. همونطور که در کلمات اومده، در کلام مرحوم های حکیم قبل از مرحوم های حکیم در کلمات فقهای متقدم هم آمده، مدرکی که برای این صلات ذکر شده عبارت مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد هست، که در اونجا مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد فرموده که در بیان صلوات متعددی که در شب هست یه عنوان ذکر کرده که صلات اخرى، در زید این عنوان این عبارت در مصباح المتعجد هست که روی عن صالح عن ابی عن آبایی عن امیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال اوصیکم برکعتین بین العشاءین، که بعد 2 رکعتی که بین بین عشاء مغرب و عشاء خونده بشه به این عنوان، بله اوصیکم برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الاولى حمد و اذا زلزلت 13 مره و فی الثانی الحمد مره قل هو الله احد 15 مره. در دنبالش این عبارت هست در مصباح المتعجد که فإنه من یصلی ذلک فی کل شهر کان من المتقین فإن فعل ذلک فی کل سنه کان من المحسنین فإن فعل ذلك في كل جمعة مرتان كان من المصلين فإن فعل ذلك في كل ليلة زاهمني في الجنة. دیگه مقامش اونقدر میره که زاهمنی فی الجنه ولم یخس سوا بله ولم یخس یا بله ولم یخس ولم یخس ثوابه الا الله تعالی ثوابش را دیگه غیر از خدا کسی نمیتواند ثواب او را حساب بکنه محاسبه بکنه. خب این عنوان بله مدرک اصلی بله عبارت مرحوم شیخ در مصباح است. از این عبارت هم معلوم میشه که وجه این که به این صلات وصیت میگویند چون جزء وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست به حسب اونی که مرحوم ابن طاووس در فلاح الصائم آورده. اول حدیث اینه که از امیرالمومنین علیه السلام اینطور نقل میکنه که قلنا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند وفاته یا رسول الله اوصنا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما به رسول الله عرض کردیم که وصیت و سفارش برام بکن. حضرت هم بعد به این روایت اینطور فرمود که اوصیکم برکعتین و به جهت اینکه این در مقام وصیت حضرت این تعبیر این امر به این صلات را کرده از این تعبیر به صلات وصیت میشه. خب حالا این مدرک اصلی عبارت مرحوم شیخ طوسی در مصباح هست که از جهت سندی روایت را به صورت مرسل نقل کرده. بعد از اون صلات حفیله بعد از صلات قفیله اینجا یه عنوانی وارد شده که صلات اخرى روی یعنی صادق ان ابیه. خب اینجا سند ذکر نکرده روایت میشه روایت مرسله. صاحب وسائلم در باب 17 از ابواب بقیه صلوات مندوبه این روایت را به همین صورت از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه. این به حسب نقل مرحوم شیخ طوسی که سند ذکر نشده ولی همین روایت به این روایت در کلمات فقهای دیگه استناد شده. بعدا در کلام مرحوم محقق در معتبر مرحوم علامه در کتبشون از جمله در منتها تذکره و غیر اینها استناد شده به این روایت مرحوم شیخ طوسی و ابن طاووس هم در کتاب فتاوی السائل این روایت را با سند نقل کرده با سند نقل کرده سندش مشتمل بر این افرادی است که از نظر رجالی توثیق در اینها وارد نشده. عبارت ابن طاووس در فتاوی السائل اینه که به من از صلوات بین الاشاعین ما رواه ابوالحسن علی ابن حسین ابن احمد ابن علی ابن ابراهیم فی کتابی الینا قال حدثنی ابی عن جده علی ابن ابراهیم الجوانی قال حدثنی سلمت ابن سلیمان سراوی قال حدثنی عتیق ابن احمد ابن ریا قال حدثنی عمر ابن سعد الجرجانی قال حدثنی عثمان ابن محمد ابن سبا قال حدثنا داود ابن سلیمان الجرجانی قال حدثنا عمر ابن سعید زهری یا زهری عن صادق عن ابیه. سندی ابن طاووس در فلاح الصائل تا بله سند را تا امام صادق علیه السلام ذکر کرده ولی خب افراد وارد در این سند از مجاهیل دیگه در مورد اونها توثیقی وارد نشده. روی این حساب این صلات وصیت هرچند در کلمات در نوع کلمات به عنوان صلات مستحبی حساب شده یعنی ظاهر عبارات اینه که فتوای به استحباب این صلات داده اند ولی علی القاعده با توجه به خصوصیاتی که در سند او هست نمیشه این را ملتزم شد، مگر از باب همون برگردونیم این را به قاعده تسامع در ادله سنن، بنابر این که بله مفاد اون اخبار من بلغ این باشه که شرایط حجیت خبر در باب مستحبات الغا شده، بله شرایط حجیت خبر الغا شده، یا اینکه مفاد اخبار من بلغ را بله ثبوت استحباب بگیریم از جهت اینکه در از اخبار من بلغ استفاده میشه که ذات عمل ثواب داره، اگر ثواب بر ذات عمل از اخبار من بلغ درست بشه این کافیه. منتها بله دوی نصاب مرحوم نائینی هم که این صلات وصیت را آورده بعد از صلات قفیله فرموده که ولو صلات وصیت مثل نماز قفیله نیست. در نماز قفیله مرحوم نائینی بعد اون تغییرات صلاتش فرموده که قفی قوت القوه ولا يفقى الى مناقشت بعضن فی مشروعیتها او عدها منافلت المغرب. در نماز قفیله تعبیر ایشون اینه، به نماز وصیت که میرسه میفرماید که ولو به اون حد نیست، اهتمام قوت در نماز وصیت مثل اونی که در نماز قفیله هست نیست. فانها وان لم تكن بتلک المصاب من الاعتبار الا ان ولی بله به اون اصابه نیست. بله البته اینجا از مواردی است که مقرر کلام خودش را با کلام صاحب تغییر صاحب قول بله قاطی کرده، عبارت خود تغییر اینه که اما الوصیه فانها و ان لم تکن بتلک المصابه من الاعتبار علاما ذکره و شیخون الاستاذ مد ذله فی بحثی الا انه لیس کذالک. اینجوری فهموده فانها قد ذکر شیخ ایزن فی مصباحی فیه فی اعتبار کل قفیله. حالا این در اصلا شبیه این چیز آورده عبارت، ولی خود مرحوم نائینی فرموده که به اون اندازه نیست، ولی در این حال این رو به عنوان صلات مستحبی میتوانیم حساب بکنیم. بچش هم باید همون رجوع به همین قاعده تسامع در ادله سنن یا عمل اصحاب باشه که ضعف موجب جبر ضعف روایت میشه، ولی اگه کسی اینا را قبول نکنه این صلات وصیت هم مثل صلات قفیله از این جهت حساب میشه که استحباب او به عنوان صلات مستقل ثابت نشده، از باب رجاء میشود این را خوند. از این از نظر اصل استحباب بله، منتها در این اصل استحباب بحث هایی که در صلات قفیله بوده همون بحث ها در مورد صلات وصیت هم هست، روی نصابتن در کلمات کثیر از محققین مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم آیه حکیم و همینطور در کلام اعلام دیگر بیان شده که اون مطالبی که در مورد صلات قفیله گفته شده، احتمالاتی که در مورد صلات قفیله بود که بعضی ها گفتن که صلات قفیله مصداق صلات نافلت المغرب نه اینکه صلات مستقل باشه، اون بحث ها در مورد صلات وصیت هم می آید. اگه کسی اونجا اشکال کرد که صلات قفیله نماز مستقلی نیست، همون اشکال را در مورد صلات قفیله هم می تونه همون اشکال را داشته باشه. روی نصاب مرحوم کاشف اللسان که این روایت را در کشف اللسام آورده، صلات الوصیه را آورده، این روایت مصباح را آورده، فرموده که روایت دلالت بر استحباب صلات میکنه، ولی اونی که مدعا هست که رکعتین اخریین باشه زائد بر نافلت المغرب، از روایت این مطلب به دست نمیاد، یعنی اصلش را قبول کرده ولی تعین را از تطبیقات نافلت المغرب گرفته، نه اینکه یه نماز مستقلی در مقابل نماز بله نماز مغرب باشه. در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم همدانی، مرحوم کاشف‌اللسان و مرحوم حکیم از این کلمات استفاده میشه که اون مطالبی که در مورد صلات قفیل گفته شده، این اشکال و جواب اون اشکال، اون اشکال و جواب در مورد این هم بله در مورد این هم پیاده میشه، بلکه ممکنه گفته بشه که اون اشکالات در مورد نماز قفیل در قسمت صلات الوفیه به نحو شدیدتری وارده، چون در مورد نماز بعد در مورد نماز قفیل ممکنه گفته بشه که در اونجا با توجه به اینکه سوره خاصی را بیان نکرده، اکتفای به بعضی از آیات سوره کرده، از این معلوم میشه که یه نماز دیگه‌ای غیر از نافلت المغرب، چون نافلت المغرب اینطور نیست که سوره نداشته باشه، سوره داره، منتها ممکنه یه چیز اضافه هم داشته باشه. پس این روایت که فقط آیاتی از سوره را بیان کرده، این حکم این نماز مستقل را داره بیان میکنه، ولی این اشکال و جواب از این اشکال در مورد صلات الوفیه به اون کیفیت نیست، بلکه اشکال در اینجا قوی تر هست، به جهت اینکه ما در مورد نوافل در بعضی از نوافل که خصوصیاتش معلومه، نوافل راتبه هست، در مورد در سوره در این نوافل کیفیت خاصی در سوره‌ای که در اون نافله خونده میشه در روایات هم داریم، قبلا هم به اشاره شده بود در نماز شب، مثلا در رکعات نماز شب چه سوره خونده بشه، در نماز وتر مثلا سه بار سوره توحید خونده بشه، یه بار مثلا و همینطور یه بار مثلا سوره ناس، یه بار سوره فلق، اینا هست. این روایت صلات وفیه در صلات وفیه در روایتش دو رکعت ذکر شده با سوره خاصی، اونم به صورت مکرر. احتمال این که این نماز آخری نباشه، تطبیق همون صلات مغرب باشه، این احتمال در این قوی تر هست. البته مقصود از مقایسه این بود که اون اشکالات در اینجا میاد، ولی آیا اشکال جواب داره یا جواب نداره، به همون ترتیبی که در اونجا جواب داده شد که ظاهر اینه که یه نماز مستقلی هست غیر از نوافل نافل چهار رکعت مغرب، اون جواب در اینجا هم به همین کیفیت ولو تقویت شده اشکال به این نحو در این صلات الوفیه، ولی اینطور نیست که بلا جواب باشه، قابل جوابه، گفته میشه که بله فی حد نفسی عیب نداره که در بعضی از رکعات نوافل در روایات از معصومین علیهم السلام سوره های خاصی یا مکررن یا سوره خاصی بیان شده باشه، فی حد نفسی جای انکار نیست، ولی تعبیری که در روایت مصبا اومده ظاهرش اینه که یک نماز مستقلی غیر از نافلت مغربه، نوافل مغرب چهار رکعت مغرب که بیان شده بود در عبارت مصبا اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به یه دو رکعتی خاصی وصیت میکنه، این وصیت غیر ظاهرش اینه که غیر از اون نوافل نافله مغربی هست که قبلا بیان شده در اذهان همه هم بوده، این ظاهرش اینه که یه نماز مستقلی هست. روی این حساب اشکال اصلی در این صلات الوفیه اینه که ما از جهت سندی دلیل معتبر بر استحباب اون نداریم، ولی اگر از اشکال سندی غمز عین بشه، از نظر دلالت، دلالت این مدرک بر اینکه یه نماز مستقلی غیر از نافله هست، این بله دل از نظر دلالت مشکلی نداره. و ضعف سند هم اگه کسی با تمسک به اخبار منبلغ اون مشکل رو حل بکنه، این قسمت هم حل میشه. این مربوط به مسئله دو، مطلب دوم از مسئله دو. در مسئله سه از مسائلی که در قسمت در فصل اول مرحوم سید بیان کرده، مربوط به تعیین صلات وسطا هست که قبلا بحث از اون در قسمت فرائض مطرح شده بود که صلات وسطا آیا صلات ظهر، صلات مغرب، صلات جمعه چیه. بس. چی را؟
خدا از رست من پایبند به نماز باشه.
خب
وقتی ما هیچ نقل دیگه نداریم که ما خودشون مثلا پایبند رو میخوندن و ائمه دیگه ما این نماز رو میخوندن،
یعنی حتما همه خصوصیات حتما به ما رسیده باشه، به سند واضح معتبر به ما رسیده باشه. بلاخره این که جز بله، حالا فی حد نفسی احتمال شک بنای احتمالی که بله مطلب هست، ولی با خود همین تعبیرات روایت اتفاقا هم یکی از شواهد غیر از این که دیده، خود همین خصوصیاتی که برای او بیان شده که اگه میشه لااقل مثلا در سال یه بار خونده بشه، اگه نمیشه یک ماه بعدم میله فی کل لیله، آخرش فی کل لیله، این نشون میده که این تعبیرات در مورد نوافل یومیه نیست. در نوافل یومیه تأکید بر، یعنی تأکید بر این جهت شده، ترغیب اکید شده بر انجام دادنش در هر زمانی. این که بفیورد بگن در یک سال مثلا یک بار خونده بشه، اینم این معقول در اون نیست. نه رکعته این خواست داره، این که نماز خواسته دیگه، حالا این بالاخره استظهاره دیگه، حالا این بله اشکال هست، قبول داره اشکال مطرح شده در کلمات هم اومده، در کلمات کاشف اللسان اومده، در کلمات بقیه دیگه از فقها هم اومده که ما به این روایت نگاه بکنیم، از این روایت یک دو رکعت زائد بر نوافل چهار رکعت نوافل مغرب ما دلالتی پیدا نمی کنیم. اشکال هست با خاطر اینکه در این روایت تصریح به این جهت نشده، ولی کلام در اینه که ظاهر این روایت با توجه به خصوصیاتی که بله در این مورد وجود داره، ظاهرش اینه که یه نماز جدایی از اون دید. اون حساب اشکال دلالی به این روایت به مدرک وارد نیست، اشکال سندیه دیگه، اشکال سندی هم که علا بعض المبانی اشکال سندی قابل جواب دیگه. اگر اشکال سندی هم حل نشد ولی انجام دادن اون رجاءً به قصد رسیدن به ثواب بر اساس اخبار منبلا لا اشکال در مطلوبیتش. خب این بله در این راجب مسئله دو بود. در مسئله سه که مربوط به تعیین صلات وسطا بین صلوات، در صلات وسطایی که در آیه شریفه وارد شده، حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، مقصود از صلات وسطا چیه که بحثش قبلا گذشت دیگه. مسئله چهار از این فصل نافله، از این فصل اول، مربوط به کیفیت انجام دادن نافله از نظر هیئت مصلی من حیث جلوس و القیام. مرحوم سید در مسئله چهار فرموده که نوافل را چه نوافل مرتبه که همین 34 رکعته در بله شبان روز باشه، چه نوافل غیر مرتبه، کلن به صورت کلی در همه موارد انسان میتواند نافله را مخیر از بین این که نافله را ان قیامه انجام بدهد یا اینکه از انجلوسن انجام بدهد. انجلوسن هم میشود نوافل را خون، ولی اگر حتی در حال اختیار هم انجلوسن خونده میشه و بله تخیی به این که انجلوسن خونده بشه اختصاص به حال استرار و عیز نداره، در حالت اختیار هم میشه و این رو خون. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که در حالت اختیار اگر شخص میخواهد نماز نافله را نشسته بخواند، اولا اینه که هر دو رکعت نشسته را یک رکعت ایستاده انجام بده. روی حساب این اگر بله این غیر از نماز وتیره، بقیه نماز وتیره که طبعش نشسته بود دیگه، بقیه که سیاست دیگه بود، اون سیاست رکعت دیگر را اگر بخواهد انجلوسن انجام بده باید دو برابر بخونه دیگه. دونسا فرموده ول اولا هین ایذن عدو کل رکعتین برکعتن فیعتی به نافلت زور که 8 رکعت بود، ریعتی به نافلت زور 16 رکعه، نافله عصرم 16 رکعه و همینطور در نماز وتر که تک رکعتی بود، این را اگه بخواد به صورت نشسته بخواند این را دو بار نشسته میخونه، یعنی دو مرتبه میخواند. و علاهازا یعتی بلویت مرتن کل مرتن رکعتن، دو تا یک رکعتی میخونه در نماز وتر، دو تا یک رکعتی میخونه. خب این عبارت مرحوم سید در مسئله که مشتمل بر دو تا مطلبه. مطلب اول جواز الاتیان به نوافل انجلوسن ولو فی حال الاختیار. مطلب دوم هم اینه که در فرض اختیار اگه میخواهد نشسته بخوند بهتر اینه که دو برابر حساب بکنه. نسبت به قسمت اول که نوافل در حالت اختیار دو رکعتی خونده انجلوسن خونده میشه، در این قسمت همونطور که در کلمات اومده از جمله در کلام مرحوم آقای حکیم قول معروف و مشهور اینه، بلکه ادعای اجماع در این مسئله شده در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف مرحوم محقق در معتبر علامه در تذکره در کثیری از کلمات ادعای اجماع شده. و در مقابل ابن ادریس مخالف در مسئله است و قائل به این شدند که اینکه ما در نماز بله اینکه نماز نافله را نشسته بخوانیم این در خصوص نماز وتیره است با اون تفصیلی که قبلا گذشت، و در جایی که شخص علی راحله بخواهد نماز بخواند اونجا لازم نیست قیام را رعایت بکنه، ولی در غیر این دو مورد، در غیر وتیره و غیر صلات علی الراحله باید یا نماز نافله نخونه یا اگه میخونه باید ان قیامن بخونه. مشروعیت ندارد صلات نافله ان جلوسن. خب این بله حرف ابن ادریس مشهور قائل به این، بلکه قاطبه اصحاب قائل به جواز حتی در حالت اختیار شدن، ابن ادریس قائل به عدم جواز شده. برای مشهور استدلال شده به روایات معتبره‌ای که دلالت بر این جهت داره. در مقابل در کلام ابن ادریس اومده که این بله قاعده اولیه چون در قاعده اولیه در رکعات صلات اینه که ان قیامن انجام بشود. اگر ما بخواهیم از این قاعده اولیه رفعیت بکنیم، احتیاج به دلیل داریم. دلیل مناسب در بین اجماع هست. اجماع هم بله، اجماع هم در خصوص وتیره و در صلات علی الراحل وارد شده. خب در اینجا که اجماع نداریم، روایتی هم که در بین هست روایت شاذی هست، روایت شاذ مهجوره. با فرض این که روایتی که مستند قائلین به جواز هست روایت شاذ هست، روی این حساب به این روایت نمیشود اعتماد کرد. تعبیر ابن ادریس اینه. البته خب این تعبیر در کلمات محققین بعد مورد اشکال و مورد تعجب واقع شده که یعنی بله چطور ابن ادریس از روایاتی که دلالت بر این امر میکنه تعبیر به روایت شاذه کرده. مرحوم شهید در ذکرا فرموده که دعو شذوذ هنا مل اشتهار بیننا، دعو شذوذ هنا مل اشتهار بیننا عجیبتون. این ادعا از بله ابن ادریس عجیبه که در محل بس نسبت به مدرک جواز جلوس عن اختیارن تعبیر به روایت شاذه کرده. ولی و این اشکال یعنی این در حقیقت جواب در کلام مرحوم شهید اول اومده و در کلمات بقیه هم در حقیقت گفتن حق با مرحوم شهیده. اینجا جای این نیست، چون روایات متعددی هست که در مسئله وجود داره و قابلیت استدلال برای مدعا را داره. با توجه به روایات متعدد چطور تعبیر ابن ادریس اینه که این روایت شاذ است. این روایات در باب 4 از ابواب قیام اونجا بعضی از روایات بله اونجا وارد شده، در باب 4 و باب 5 ابواب روایاتی که من حیث و سند درش اشکالی نباشه. یکی از روایات سهل ابن یسه هست که میگه سهل بله ابوالحسن الاول علیه السلام عن الرجل، باب 4 ابواب قیام، حدیث بله باب 4 ابواب قیام حدیث دوم اون باب، حدیث دوم باب 4 بله روایت سهل بن یسر بله انه سهل ابوالحسن الاول علیه السلام عن الرجل یصلی النافله قاعدا و لیست به الا، در حالی که هیچ علت خاصی نداره، عذری نداره، بدون عذر، فی سفر او حضر. امام علیه السلام در اینجا فرموده که لا بأس به، لا بأسه. در حالی که خود سائل در سوالش فرض کرده که اختیار دارد ان عذر نیست، ان جلوسن بخونه، چطور امام علیه السلام فرمود که مشکلی نداره. یا روایات روایت دیگه‌ای که بهش استدلال شده روایت ابی بصیره که در روایت ابی بصیرم در باب 5 حدیث 1 باب 5 اونجا هم در اینجا بله ابی جعفر علیه السلام انا نتحدث و نقول من صلى وهو جالس من غیر الا کان صلاته رکعتین به رکعه و سیدتین به سیده، فقال علیه السلام لیس هو هاکذا هی تامتون لکم. این عبارت که بله این در این عبارت اومده که اگر کسی بدون علت نماز بخواند، این نماز انجلوسن بخواند، این در حقیقت نمازش نماز کامل نیست. بله نماز کامل نیست، بلکه دوتا به یکی حساب میشه. در جواب امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشه که نه اینطور نیست، در ولو من غیر علتن هم شخص نمازش را نافلش را دو رکعتی نافلش را نشسته بخواند این مشکلی نداره، این تمامه. با فرض این در فرض من غیر علتن تعبیر این تعبیر بالا شده، نشون میده که فی حد نفسی مشکلی نداره. منتها این که نماز این را با اون روایاتی که بعداً میآید که در مطلب دوم مرحوم سید اشاره بهش شده که اولا اینه که دو رکعت را یک رکعت حساب بکنیم، چطوره؟ اون یه حرف دیگه ایه. ولی این مقدار که دلالت دارد بر این که این مشروعیت دارد، در اصل مشروعیتش اشکالی نیست که من غیر علتن هم نافله قابل خوندن هست انجلوسن. در روی حساب این قسمت اول که روایات دال بر این جهت باشه مشکلی نداره. البته در اینجا در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم آلخویی به روایت حنان ابن صدر هم استدلال شده که همون روایتی که قبلا هم خونده شده بود که در روایت بود که از امام باقر علیه السلام که حنان ابن صدر میگه از پدرش نقل میکنه که از امام باقر علیه السلام سوال کردم آیا شما نوافل را در حال نشسته میخوانی یا در حال قیام؟ حضرت فرموده باشه که بله این عبارت بود که ما اصلی ها الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن، که از وقتی که این حالت بدنی پیدا شده، حالا این حالت بدنی این جوری نبود که چون حضرت فرائض رش تقریب استدلال اینه که حضرت فرائض را که نشسته نمیخون، فرائض را استاده میخون، پس معلومه که تمکن داشت. ولی در عینی که تمکن داشت، همین مقدار که بله مشقت مثلا برای امام وجود داشت به خاطر خصوصیت بدنی، به اساس همون تعبیری که خود امام علیه السلام فرموده بودن که از وقتی که منذ حمل جهاز علم، همین نشون میده که اختصاص نداره به حال استرار و در حالت اختیار هم جایز است که نمازها را نشسته اشخاص بخونن. این کجا؟ نقل نشده اون که هست، این که حضرت نمازه نه ولی اونم به همین صورت نقل میشد دیگه، این که یه خصوصیت ممتازی بود دیگه. خود سؤال حنان، سؤالش اینه که شما نوافل رو نشسته میخونی یا نه، نسبت به الا اگر امام علیه السلام فرائضش رو هم نشسته میخوند به خاطر ضعف بدنی، فرائضش رو هم نشسته میخوند، دیگه جای سوال این نبود دیگه. خود کیفیت سوال صدیر هم نشون میده که اون نسبت به فرائضش اینجور نبود که حالت امام حالت عدم تمکن از قیام باشه. روی نصاب این هم نقل، اون چی که در مورد امام باقر علیه السلام نقل شده نهایتش همین نسبت نوافلش دید. روی حساب این قسمت یعنی مطلب اول که مرحوم سید فرموده که بله در حالت اختیار هم جائز هست که انجلوسن بخواند، این بله این مشکلی نداره و مخالف در مسئله که ابن ادریس باشه، گفتن حرف ابن ادریس تمام نیست به خاطر اینکه ما دلیل معتبر داریم، روایات هم روایات متعددی هست، اینطور نیست که یه روایتش شاذ و نادری باشه که غیر معروف و غیر معهود این در اصحاب باشه، نه روایات متعدده به این روایات هم که اصحاب عمل کردن دیگه. روایت متعدد نگم بعد بعد عبدالله ابن بحر اون حالا اون قسمت اون از جهت چیزه اون اشکال در عبدالله ابن بحر منتها این روایت قابل استناد از رای نظریه تعویض سند ممکنه کسی به این روایت هم استدلال بکنه با تعویض سند چون بعد از عبدالله ابن بحر حریز هست وقت حریز هم مرحوم شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب روایات حریز سند داره با نظریه تعویض سند می شود به این روایت هم استدلال بکنیم ولو عبدالله ابن بحر هم بله سند توثیق نداشته باشه با اون نظر با اون قاعده قابل اثباته ولی خب دیگه این از مواردی است که احتیاج به و این تصحیح نیست دیگه با قطع نظر این هم قابل اتمام این بحث دیگه یعنی روی حساب این قسمت اول عبارت مرحوم سید که رکعتین ولو ببخشید انجلوسین ولو در حال اختیار جایزه این قسمت مشکلی نداره اما قسمت دوم که بله اگر در حالت اختیار دو رکعتی ها را نشسته خون اینجا باید دوباره تکرار بکنه دو رکعتی بخواند نشسته این هم مستند به روایاتی است که دلالت بر این جهت دارد.